أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم المستغاث بك يا صاحب الزمان. با تشکر از حضور به موقع بزرگواران، اگر با توجه به صحبت‌های گفته شده در جلسه قبل نکته‌ای، سؤالی، ابهامی هست و یا بر اساس تکالیف داده شده مطلب مثبتی رو میخواید بفرمایید، الان میشود استفاده کنید. فرمایشی نیست؟ من درست اومدم که اشتباه که نیومدم. موضوع بحثمون درسته چیه؟ خب تکالیفمون رو بفهمید چی بوده من ببینم. چاله های ذهنیتون رو پیدا کن. گاهی تمرین کنیم. بله. دیگه بله بزنید تکالیف تموم شه من بعد. دیگه نه قضاوت که توضیح دادیم دیگه، اون مال تکلیف این که تمرین کنیم گاهی اوقات بین وقایع و قضاوت کردن فاصله قرار بدیم. اون فرمایشتون غلط نیست، ولی یه حرفیه که عملی نیست. یعنی عملا ذهن همیشه وارده بخش چاله های ذهنی که شدیم و دونه دونه که گفتیم، بعد وقت این فرمایشتونم اونجا بحث میدیم. خب شما سوال دارین؟ ببینید درباره هر کدام از اینها ممکن است بر اساس یک واقعیاتی ما اصلا بگیم یه چیزی فاجعه هست. الان ماجرای شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها که ایام هم منتسب به اون بزرگواره، خب این یه فاجعه است دیگه، فاجعه تاریخی، معنوی، اعتقادی، همه جوره. اینو ما فاجعه سازی نکردیم، این فاجعه هست. اما در فاجعه سازی موضوع و مطلبی که ما در اون چاله افتادیم واقعا فاجعه نیست. ملاکش چیه؟ ملاکش اینه که من از بالکن نگاه کنم به موضوع، من از نگاه دیگران همین موضوع رو ببینم. یعنی بعضی از بزرگواران هستن که شوهرانشون میگن خانم شما زیادی حساسی. من نمیخوام بگم این حرفشون درسته، هر موقع مثلا اومدن مشاوره و این جمله رو گفتن حرفشون و فرمایششون درسته، اما میخوام بگم اگر خواهر شما هم گفتش که حالا من به صحبت شوهرت کاری ندارم، ولی راست میگه دیگه، بی خودی اینجا حساسی، اینقدر به هم ریختن نداره. مادر شما هم گفت آره من یادمه که مثلا راهنمایی بودی سر یه موضوعاتی که خواهرات ناراحت نمی‌شدن تو ناراحت. این شواهدی است بر این که یه چاله‌ای وجود داره اینجا. در تکالیف کسانی که یه چاله‌هایی پیدا کردن در حد همین سه تا چاله‌ای که گفتیم یا چاله‌های دیگه‌ای که به نظرشون میرسه، یکی دو نفر بگن ما ببینیم چیا به ذهنشون رسید که چاله است برای خودشون. بله. میفرمایین استفاده. یعنی اگر دائم من همه مسائل را مقایسه کنم. بله بله. خب دیگه بله.
یه حالا اینکه ترس، حسادت،
اون ابهامایی هم که دارین درسته، یعنی اینکه این الان احساس بود یا فکر کدومشه. خوبه همون مقدار که وقت گذاشته اید اینا حتما کمک میکنه دیگه. بله اینو بذارین یه خود چاله ها رو بشماریم بریم جلو و بعد پاسخش روشن‌تر میشه. مثلا اونو که شما میگین احتمالاً بیشتر رفتاریه، یعنی مثلا من یک کاری میکنم که بچه‌م این گونه واکنش نشون میده بعد گیر میکنیم توش، ولی توی این چاله هایی که الان ما داریم میگیم اینا عمدتاً شناختیه و خیلی در کنش و واکنش نیست. حالا اونی که من از بچه‌م میخوام اگر با همین مثالی که زدیم یه چیز یه خواستن طبیعیه، بعد باید ببینم نحوه خواستنم ایجاد چاله کرده یا تعاملات پیشینم یا شرایط محیطی. ولی اگر اون خواستنی که من از او طلب میکنم به شکلهای مختلف یه خورده غیر معموله یا متناسب سن اونیست یا چیزیست که من درش افراط میکنم، نوعی آموختن چالداری در فکره، یعنی من اونم به تنش میاندازم، خودم هم 20 ساله که در این تنش هستم زندن اینم به اون منتقل میکنم. یه خود فهرست اون بره جلو شاید بعضی از ابهاماتش روشن‌تر بشه. شما فرمایشی داشتین بگیم. بله درست دیگه بلندتر بفهم. ببخشید دوتایی با هم فرمودین، من شما بگین این قسمت گفتین وسواس فکریست کدوم؟ میتونه یه چیزی که در ذهن من میگذره هم از یک منظری جزء وسواس‌های فکری حساب بشه و هم از یک منظری قابل رفع با یک اصلاح شناختی باشه. شما خانم بفهم بهانه بدبینی تقریبا همون منفی بافیه دیگه، یعنی من از یه منظری نگاه میکنم. ولی بله اگر حالا جلوترم بریم یه تفکیک جزئی داره. بله دیگه بله میفهم. تعمیم دادن بله میشه. بله باشه. یا اینکه اگه شبیه همین تعمیمی که خانم گفتن، یعنی مثلا من یه اتفاق رو میبینم خیلی خوب. بله این سه تا چاله‌ای که با هم صحبت کردیم چی بود؟ یک دو سه ذهن‌خوانی چی بود؟ یه چیزی پس ذهنش این میخواد حتما یه گرفتاری برای زندگی ما درست کنه. این که داره در گوش شوهر من پچ پچ میکنه، این تو ذهنش یه همچین نکته منفی است. این تفاوتش با اون بدبینیه چی شد؟ بدبینیه من ممکنه حتی خنده دیگری رو هم برداشت منفی ازش بکنم. تو ذهن خانی نیت او رو دارم تحلیل میکنم. خب دو چی بود؟ خب تو پیشگویی مثال از بچه ها بگیم. من میدونم این مسافرتم رو اون خوش نمیذاره، تو پارکم بریم امروز حتما میخورم زمین. سه، در فاجعه سازی یه جمله کوچیکی در پایانش آورده این که فاجعه زدائی راه درمان فاجعه سازی است. چجوری فاجعه زدائی می شود؟ در برابر بچه‌ای که هر اتفاقی می افتد اون رو تبدیل به فاجعه می کند و حالا یا احساس بدی پیدا میکنه، رفتار بدی انجام میدهد. حالا من میخوام فاجعه زدائی کنم. چه جوری؟ یه نوعیش که خیلی توصیه نمیشود ولی ما معمولا از اون روش استفاده میکنیم، روشی است که خودمون بهش میگیم مثلا من شروع میکنم به نصیحت کردن. نه عزیزم اینجوری مثلا فکر نکن، این بده، آدم اینجوری باشه بعدن اینجوری میشه، الان تو اینجوری باشی بعد دو رو دیگه که بری تو خونه بخت مثلا این اتفاق میفته، بری سر کارت اینجوری میشه. من نمیخوام بگم این جملات را به کلی باید حذف کرد، ولی اگه بخوام بگیم بهترین شکلش چیه، در فاجعه زدائی من از نگاه فرزندم سعی میکنم وقایع را نوع دیگری تحلیل کنم. مثلا من در نگاه پسرم قرار میگیرم، میگه اینجوریه 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 اینجوریه، من همه اینا رو شنیدم، بعد میگم که حالا شما بگین. خیلی ممنونه که مستقیم زدم تو. خب من خیلی ممنونم مشارکتتون، ولی وقتی با هم سوال میکنم متوجه نمیشم. یکی از بزرگواران از این قسمت یه مطلبی فرمودن، بگن اینجا متوجه نشد. خب همدردی اتفاق افتاده، من الان در موضع او قرار گرفتم، من میخوام با او فاجعه زدائی کنم. حالا شما دوباره فرمایشون بفرمایید بلند. خب میگه آره مهمه دیگه،
که اگه این اتفاق نیفته
احساس بدی پیدا کنه. آره خیلی برام مهمه. اون قدم به قدم ها رو بگی. بله میفهم بفهم.
چه بابایی مثالایی که زدم بهش گفتم که چون
مطمئن باشید با این یه حرکت شما جلوی بچه‌ها آبرو نرفته، نه بچه‌ها هم از شما شناختن هم از آقای سرویس. بعد اینکه که داشتم یه بار صحبت می‌کردم این کم کم اشکاش تموم شد، یعنی رسیدونو خود زنگ بزن نمیکن دیگه باهاش نمی بعد که گفت که اون لازم نیست زنگ بزنی، گفتم چطور؟ گفتش که نه موردی نیست، من میرم تو سرویس سلام میکنم آقای خدافظی هم خدافظ. گفتم که باشه، ولی مطمئن باش که این آقا به دلیلی که شما بکنم که ایشون این کار دلیل آبرو داره، آبرو نرفته، یک موضوع پیش اومده، با شما فردا میتونیم با خودشون صحبت کنیم یا اینکه نه با سابقه اخلاقی که از ایشون داریم و از شما داریم این مسئله قابل حل و خیلی راحت پذیرش میکردم شب به پدرش هم نرفته.
خب بقیه از این نوع واکنش چه تحلیلی دارن؟ کدوم قسمتش؟ اون تیکش نصیحت نبود، اون تیکش نصیحت نبود. ببینید اگر قسمتیش که مثلا فرض کنید دیگه اینجوری بکن و اینجوری نکن و اینا شد، جنسش نصیحت، اینو میپذیریم. ولی اون قسمتیش که ایشون داره سعی میکنه با نگاه فرزندش، من حالا به نوع جملاتشون الان کاری ندارم، ولی اون قسمتی که ایشون داره سعی میکنه نشون بده که فاجعه ای رخ نداده، اگر تمرکزشون رو روی بحث آبرو ببرند به این نوع فاجعه زدایی نزدیک میشیم. توجه کنید یه موقع من اون محیط را تحلیل میکنم، اون موقعیت را تحلیل میکنم، این ممکنه کمک بکنه و او رو آرام بکنه، ولی اگه بخوایم از این روش استفاده کنیم، من در واقع باید این هدف را تعقیب کنم که آیا اگر یک نفری در جایی با آدم تند صحبت کرد، معناش اینه که دیگه من نزد دیگران آبرویی ندارم؟ من اینو باید هدف بگیرم در فاجعه زدایی، که او در موارد مشابه بتواند با این قدرت تحلیل کنه. مثال، یکی از بچه ها با همین شرایط میاد میگه که دیگه من تو کلاس مثلا برام آبروی نمانده، خصوصا الان که بچه های شما دیگه کم کم یه خورده از آبروی چیزایی میفهمن، چند سال پیش اصلا اینا رو متوجه نمیشونن، ولی حالا میفهمن. من باید هدفگیریم این باشه که حالا اگر یک نفری که در جایگاه معلمی هم هست، جایگاهش در کلاس هم جایگاه معتبری است، نقدی نسبت به من داشت، این یعنی من هیچ هویت و ارزشی دیگه نزد بچه‌ها نخواهم داشت. از نگاه او باید بشینیم و راجع به این صحبت کنیم. مثلا این که یعنی به نظر میرسه فردا، خب این یه نشانه هایی داره دیگه، اگر من جایگاهی نداشته باشم و آبرون بره این نشانه هایی داره، یعنی فکر میکنی فردا مثلا احمدزاده که دوست توه رفتارش با تو چه فرقی میکنه حالا که فکر میکنی آبرون رفته پیشش؟ مثلا اون میگه که نه احمدزاده کاری نداره، اصلا حواسش نیست به این حرفا. بعد میگیم خب دیگه مثلا سعیدی چی؟ میگه سعیدی ممکنه مثلا فردا خیلی با هم بازی نکنیم. میگم خب وقت پس فردا؟ میگه نه یادش میره تا پس فردا. یعنی من از نگاه او به عنوان یه نمونه ها، چون اینا که یه نسخه نداره، باید دادم مختصات بچهش مدل مراودات پیشینش رو بررسی کنه، من با نگاه اون میرسم به این که این فاجعه نیست. گاهی اوقات هم بچه ها از ما جلوتر میرن، مثلا من خودم نسبت به یکی فرزندم مثلا گاهی اوقات میگم بابا خیلی ناجوره، که میگم نه بابا جان چیزی نیست، شما ذهنتو مشغولش نکن، اصلا بیا با هم دیگه نسکافه بخوریم. گاهی اوقات پیشنهادهای خوردنی هم بعدش سری میده که اصلا حواس منو پرت کنه، یعنی اصلا خودش یک فاجعه زدا شده از موقعیتایی که ما فکر میکنیم فاجعه است واقعا. حالا فاجعه تربیتی منظورمه ها، مثلا حالا یه جای حرف تندی یکی زده، یکی داد زده، یا مثلا برادرش یا خواهرش تندی بکنه، میگه بابا جان حواستون به من باشه، مثلا توجه نکنید. خودش موقعیتی رو که ما فکر میکنیم الان خب بد شد، این حفظه ایش زد، اون کار اشتباه کرد، فاجعه زدایی میکنه. چرا؟ یکی از دلایلش این است که از نگاه‌هایی که نشسته این و با هم تمرین کردیم رسیده این به اینکه اینها فاجعه نیست. حالا اگه منم تو این چاله بخوام بیفتم و دستمو میگیره. پس ما در فاجعه زدائی تمرکز را میبریم در اون بخش شناختی. جلسه پیش دو تا روی کرد در این سو و آن سوی روی کردی که داریم کار میکنیم قرار دادیم. یک روی کرده روانکاوی بود، گفتم همه را میبرد به درون و گذشته. سوی دیگر روی کردی که الان ما داریم کار میکنیم چی بود؟ یادگیری بود، همه را میبرد، حالا کمی البته اغراق‌آمیز میگیم دیگه، همه را میبرد به بیرون و محیط و یادگیری. در رویکرد شناختی چی کار میکرد؟ به اکنون درونت توجه میکرد، به نوع تحلیل کنونیت توجه میکرد. یه خورده از این موارد رو باز بریم جلو، اگر جایش ابهام داشت فرصتی داریم برای گفتگو. متشکرم از مشارکت و همراهیتون. چهار، کوچک نمایی. یعنی چه؟ بله؟ حالا فعلا بله، حالا فعلا تو این حیطه های رفتاری جاری بچه ها داریم میازماییم، بعد اونا رو تفکیک میشه کرد. مثالش رو دقت کنید. راجب کارت امتیاز، اگر از یه درجه‌ای بچه ها اهمیت بیشتری براش قائل باشن، باید با مدرسه هم فکری کرد که این در جایگاه خودش باشه. اگه یه درجه‌ای هم بیشتر بچه ها کوچک بشمرن، بعد نتیجهش اینه که اتفاقای خوبی که مدرسه میخواد در نتیجه این کارا بیفته حاصل نمیشه. یعنی این نقطه های افراط و تفریطش رو باید در گفتگوی با مدرسه با توجه مختصات فرزندمون توجه کنیم. این حالا یه پرانتزیست با توجه مثالی که فرمودید و از مدرسه‌تونم دارید، ولی مثالی که باز میشود بهش توجه کرد اینجور مثال هاست که جایی که واقعا مهمه و باید بهش توجه کرد از کنارش بی توجه رد میشه به خاطر غلبه احساساتش. احساسات باید در ما و بچه هامون باشه، اما همه اینها یک مدیری لازم داره به نام عقل. یا حالا ما به اصطلاحات دیگه بخوایم بگیم تدبر، تأمل، یه خورده عمیق‌تر بخوایم بگیم تفقه، یعنی چون مثال مثلا مذهبی هم میزنید، دینداری فقیهانه. فقیهانه نه پوشش ظاهری، فقیهانه یعنی دینداری عمیق در وجوه مختلف. مثلا این سؤالی که گاهی اوقات ممکنه اصطلاحاتی است که بعضی قدیمی های متدین به کار می بردند، مثلا به بچه هاشون به نوه هاشون میگفتن که انقدی که شما مثلا برای این لباستون، برای آشپزخونتون، برای مثلا مبلتون نگرانید، مثلا انقدر برای نماز صبحتون هم نگرانید یا نه. خب یه جایی باید عاقلانه نگاه کنه و ببینه به ملاک تفقه و عمیق نگری این نسبت به اون اولویت داره. مثال چاله دیگر برچسب زدن. یعنی چی؟ ببینید، هم باید ویژگی منفی باشه. ما با برچسبای مثبت الان خیلی کار نداریم. جلسه پیش هم اشاره کردم گاهی اینا در وجه مثبتش هم آسیب‌هایی داره، ولی فعلا بیشتر ذهن اون وجه منفیشه، چه به خودش نسبت بده به چه به دیگران. مثال‌هاش چیه؟ بچه شما برمیگرده میگه من توجه کنید به اون عرضی که داشتیم، گفتیم آیا این به این معناست که دیگران هیچ اشتباهی نمی کنند، هیچ نقشی ندارند؟ نه، این معناشی نیست. اتفاقا یک دانش آموزی فکر میکنم از همین مجموعه چند سال پیش والدینشون گفتن که مثلا او نسبت به یک معلمی احساس میکنه که اون معلم به دلیلی دانش آموز دیگری را ترجیح میدهد و بعد در نتیجه این فرایند فکری او به این نتیجه رسیده که من زشتم و احتمالاً توجه معلممون به او به خاطر زیبایی اوست. این در حقیقت و واقعیت زندگی ممکنه؟ بله ممکنه. ممکنه واقعا یه معلم اشتباه کرده باشه، یا نه این معلم به خاطر شکل درس خواندن او یا کاردستیایی که میاره به او توجه بیشتری کرده باشه، ضمناً او نسبت به این بچه زیباتر باشه. اما اینکه بگه من زشتم پس مطرودم، من زشتم پس کسی به من توجه نمیکنه، من زشتم پس من آدم ناموفقی هستم، اینجا ایراد پیدا میکنه. من اینجا بخواهم کاری بکنم، یه بخشش اینه که مثلا بگم مثلا برسونم او رو به این که او زشت نیست، ولی واقعیت اینه که حالا الان پریدریایی هم که نیست، حالا چیکارش کنم؟ من باید او رو به این نقطه برسونم که اینا عامل سعادت یا عدم سعادت، موفقیت یا عدم موفقیت، خوشبختی یا عدم خوشبختی نیست. رساندن او به این نقطه مسیر تربیتی میخواد که اینجور جاها اگر واقعا چنین چاله هایی را در زندگی بچه هاتون یافتین، به نظر میرسه حداقل کاری که میتونید بکنید با مشاوری یا بزرگتری در محیط مدرسه فعلا مشورت کنید. اگر دیدید که کار عمیق‌تر و جدی‌تره، اون وقت بعد شاید ارجاع داده بشید یا با مشاوران دیگری خود منظم‌تر و جدی‌تر پیگیری بکنید. ولی گاهی اوقات من چنین برداشتی می‌کنم، معلم او با دو تا جمله کمک می‌کنه به من. من خودم رو تنظیم می‌کنم، بچه‌م خودشو تنظیم می‌کنه. یعنی خود شما در مواجهه با این چاله‌های زندگی بچه‌هاتون دچار فاجعه‌سازی نشید. یهو فهرستی از روانشناسان و روانپزشکان تهیه نکنید. نه، حالا بریم با معلمش مشورت کنیم، بگیم هم چه احساسی داره. مثلا شما میگید با این معلمش آخه بگم، ممکن خود معلم خود نداره، با مشاور مدرسه، با مسئولی در مدرسه مشورت میکنیم. فعلا میخوام کمک کنیم به او که این احساس را از او دور کنیم. احساس ناشی از چی بود؟ خوب بود، دفعه بعد یه خود باید سرعت پاسختون بالاتر باشه. احساسه نشانه چی بود؟ فکری که کرده بود، برچسبی که بر اساس این فکر به خودش زده، چنین احساس بدی را در او پرورش داده. گاهی اوقات هم ما وقتی میرسیم که دیگه به اصطلاح بچه با این احساسه درگیر شده، یه افت تحصیلی پیدا کرده، مشکلات ارتباطی پیدا کرده. یه کدی به شماها بدم، در سنین فعلی بچه هاتون هست ولی در سن بالاتر هم این میشود به شکلهای دیگری باشه. اگر بچه از یک تاریخی شما یهو احساس کردید که انگیزه های تحصیلیش خیلی محسوس افول کرده است و ناشادیش ادامه دار شده است و برخی رفتارهای پرخاشگرانش در خانه افزایش پیدا کرده، باید با علامت سوال تحلیل کنید. یعنی به جای این که چه خبرته؟ یه هفته است مریضی، میای همه رو خل میکنی؟ چرا به پایین میپیچی؟ چرا به اون کار داری؟ چرا مداد خوب؟ به جای این که برانگیزاننده تره، با علامت سوال برید جلو. چه اتفاقی افتاده؟ بعضی از شماها بچه هاتون خیلی براتون تعریف نمیکنن. شاید لازم باشه یه جاهایی رفع ایرادی از خودتون بکنید. شاید نه، به لحاظ خانوادگی جوری هستند همسر شما که مثلا بچه هم یاد گرفتن خیلی حرف نزنن. گاهی اوقات خیلی نمیتونید پدر راضی رو رو کنید، ولی میتوانید زمینه هایی برای تغییر فرزند ایجاد کنید. اینا علامت سوال داره، نه سریع واکنش نشان دادن. یا مثال های دیگری از این جنس، ممکنه یه معلمی اشتباه کنه. مثلا یه معلمی برمیگرده میگه که بله البته انشالله ایشون موفق میشه، ولی حالا نه موفقیت خیلی بالا، ولی به حد متوسط میتونه درسش رو ادامه بده. من نمیگم یک معلمی که 30 ساله تو مدرسه است با بچه ها کار میکنه این حرفش بی حسابه، ولی چندان موافق بیان این حرف‌های با حساب به خانواده نیستم. و مهمتر از آن این که اگر شما چنین پیامی را از یک معلم مدرسه یا معلم خصوصی بچه‌تون دریافت کردید، ابداً نباید به اون منتقل کنید. معلمی تحلیلش اینه که بچه من یه بچه متوسطی است. خب تحلیل ایشونه، خیلی ممنونم، تجربه 30 سالتون رو به کار بردید و من فهمیدم مختصات بچه من الان در ذهن شما متوسط. آیا این معناش اینه که بچه من همیشه متوسط خواهد بود؟ نه. معناش اینه که لزوماً از لج شمام شده مثلا میشکفه خیلی؟ نه. آینده اش را نمیدانم. ولی من با اینجور قضاوت ها آفرین، خیلی قشنگ زدی، ما با این جور قضاوت ها نمیتونیم آینده بچه ها رو تحت تأثیر قرار بدیم. مثال دیگر، بله یه سوال هم اونجا داشتم، این تیکه تموشه بعد. بعد یه وقتایی این حرفا رو تعمیم میدیم. مثلا فرض کنید خانواده همسر من فامیلیشون جعفریه، بعد من میگم من سالهاست با این خانواده زندگی، اصلا جعفری ها اینجوری هم. یعنی از شوهر عبور میکنم، پدرش را هم تحلیل میکنم، برادراش هم میذارم بغلش، بعد بچه های خودم هم چون جعفری هم میگم جعفری ها اینجوری هم. از خندتون معلومه که گاهی اوقات از این کارا میکنین ها، ولی برو خودتون نیارین. حالا هر کی هر کار اشتباه میکنه توبه کنه خودش. بله خانم، شما اینجا یه سوالی داشتین این قسمت؟ خب حالا شما اگر فاجعه سازی میکند یه خورده از اون فاجعه سازی بیاریدش پایین، بعد اگه بیخیال شد اون قسمت بیخیالی رو سوال بپرسید. الان اینجوری که میگین دست پای همه میلرزه که یهو بچه رو من دو تا جمله حرف بزنم، اگه البته صاب نفسی اب نداره بر ما هم بدمید ما متعادل شیم، ولی اینجوری نیست که الان من الان یه تحلیل با بچه‌م راجع به راننده سرویسش یا مدرسه‌اش کردم، یهو از یک فرد بسیار حساس فاجعه ساز تبدیل بشه یه فرد بیخیال دور از جونش سیب زمینی. اینجوری نیست. ولی شما هر جا دیدید یه خود زیاد شد یه خود فتیله رو بالا پایین میکنید. اصلا مادر شدیم برای همین کارا دیگه. همسر گرامی میروند از صبح تا هر ساعتی در خدمتند، تمام امکانات رو فراهم میکنن که ما این کارا رو انجام بدیم. همین تحلیل ها را داشته باشیم، همین تنظیم ها را داشته باشیم. و اگر خاطرتون باشه من اشاره کردم، حالا دوباره صریحاً اشاره میکنم که ببینید ما اول باید تو این زمینه ها تکلیف خودمون نسبت به این چاله ها معلوم شه. معلوم شه یه مادر و یه پدر خودشون چند تا چاله دارن، بعد بیایم سراغ بچه ها و اصلاح کنیم. یعنی گاهی اوقات ما تو همون قسمت اول خود مادر باید اصلا مستقل یه دوره ای را طی کنه، این چاله ها رو در زندگیش به حالت تعادل برسانه. یه بزرگوار این ور گفتن سوال دارن، چیه فرمایش؟ من اون قسمت ولیشو موافق نیستم. جمله شما ایرادش فقط این بود که ولیشو نگیم. ببینید مثلا فرض کنید شما بچه‌تون در زمینه حفظیات توانمندتر است از ریاضیات. خب یه مدلش این بود که جلوتر نقد کردم، گفتم که مثلا ممکنه این در کلام من یا معلمش هم بهش القا بشه، انگار بچه من از سوم دبستان چهارم دبستان اینا دیگه میفهمه که آقا تو ریاضی چیزی نمیشی. این تا پایان دوران تحصیلش ما این ریاضی درگیره. خب این غلطه، پس من نباید اینو بهش القا کنم. اما من موفقیت های او رو هم میخوام پررنگ کنم. چجوری؟ کاری که شما در مورد کارنامه ها میکنید چیه؟ من نمیگم باز این نسخه کلیه، گاهی اوقات باید دادم سر یه نمره‌ای بیسته، گاهی اوقات باید در قبل قراری بذاره بعد قرارشو پیگیری کنه. یعنی بالاخره این گاهی جدیتر گاهی خورده خفیفتر این که روشنه. ولی مثلا من کارنامه‌شو نگاه میکنم میگم ماشاءالله واقعا تو مغز ادبیاتیت چه درخششی تو این کارنامه داره، اصلا ریاضیش کار نداره. واقعا ببین ورزش میخواد، مادر بزرگش اومده میگم مامان جون ورزش عالی، فارسی رو بعد برای این که هم ریاضی رو خراب کرده هم علومو، من اینجوری میگم نگارش عالی، درک مطلب عالی، هم معنی عالی، مخالف عالی، بخش بخشایی که توی کارنامه هاشون هم. بعد مثلا خواهرش اینجا شیطونی میکنه میگه مامان ریاضی و ایناشم به بقیه درساشم همه رو دوست داره کار کنه و اونها رو هم به عالی نزدیک کنه. یعنی من اینگونه کارنامه رو اداره کردم. حالا شما میگید این مغایرتی دارد با اینکه من دو سه رو بعد برم بگم خب مثلا من یه بار با یه فاصله دو هفته‌ای کارنامه یکی از فرزندم گشتم رو میز، اومد گفت بابا جون چرا این اینجاست؟ گفتم گشتم جلوم که بهش نگاه کنم، وقتی که شما هم من سوال میپرسی با یک نگاهی به این کارنامه جواباتو بدم. این یعنی چی؟ این یعنی مثلا من الان دارم تو تشویقت میکنم؟ نه، معنایی که او فهمید همینی بود که من مد نظرم بود که حواست باشه این 4-5 تا باید کار بشه. وقتی هم من میای راجع به اون درسی که همش عالی خورده سوال میپرسی یا نمره بالا داره سوال میپرسی، من میگم از بقیه چرا چند روز سوال نپرسیدی؟ برام سوال میشه، کارنامه تو نگاه میکنم بعد سوالات رو جواب میدم. پس این که من تکلیف بچه را از الان معلوم کنم که تو در ریاضی چیزی میشوی یا نمیشوی که این اصلا غلطه، ذهنیت منفی بهش دادم. اما این که در روش‌هایم چگونه عمل کنم که هم عالی‌ها در ذهن او ایجاد انرژی بکنه و هم منفی‌ها را به تدریج بهش بپردازم. تفکر دو قطبی. یعنی چی؟ اصلاً به درد نمیخورد. افتضاح بود. مثلا یه فردی که رژیم گرفته یه شیمی که میخوره میگه رژیم من به هم خورد، راه به چالش کشیدن این چیه؟ خوبه خوب. کسایی که تا حالا هیچ نظری ندادن یا اونایی که خود با تأخیر رسیدن یه نظر بدن که اعلام حضورشون رو هم ما درک کنیم. مثال نقض آوردن درست. حالا یه مثال راجع به فرزندتون بگیم. مثلا اگه فرزند من اینجوری کنه من چیکار میکنم؟ بله، مثالتون هم مثال خوبیه. احیانا اگر بزرگوارانی در جلسات مشابه تربیتی خدمتشون بوده این در سالهای گذشته یا مدارس دیگر، این تعبیر رو شاید از من شنیده باشند. دیگران هم خوبه که اینو در ذهنشون بسپرن. ببینید، ما در یک مواجهه و در یک تحلیل نمیخواهیم همه صحنه رو تغییر بدیم و چه بسا خیلی اوقات نمیتوانیم. ما باید در هر موقعیتی یک خطی بر این شیشه ذهن او بکشیم که مجموعه این خطوط تبدیل به یک شاهکاری در تربیت بشه. امروز به بهانه اینکه همه اینجوریان من این خط رو میکشم، فردا به بهانه اینکه همه اونجوری نیستن این خط رو میکشم. مثلا میگه مامان همه بیوضو میان نماز خونه، چون اسم نمازم هست من خودم به هم میریزم، یه زنگی هم میزنم، بعضی ها این توانایی رو دارن الحمدلله، مدرسه رو به هم میریزم، بعد تو گروه مادران کلاس میزنم اونا رو هم به هم میریزم. اینا خب یه لطفاییه که خدا در حق بعضی کرده، من این توانایی رو دارم. این یعنی من میخوام در یک موضوع یهو تمام صحنه رو عوض کنم، در حالی که من یک خط میکشم، یک خط. اون خطه چی باشه در این موقعیت و در مختصات ارتباطی من و او خیلی میتونه متفاوت باشه، یعنی تقریبا به تعداد شماها میتونه اون خط متفاوت باشه. مثلا یکی از تعابیری که الان به ذهنم میرسد که از این مثال میشود استفاده کرد، ممکنه به ذهن خیلی هم نرسه، اینه: من بدون اینکه جمله او رو تأیید کنم یا تکذیب کنم و بگم تو وضو میگیری یا نمیگیری، من میگم پسرم در طول تاریخ یک کسی که سخنش خیلی سخن مهمی بود و هر جمله ایش رو خدا امضا کرده بود، گفت ای سلمان ای مقداد، با همین تونا اصلا ادبیاتم تغییر کرده و بچه‌م، گفت ای سلمان ای مقداد ای ابازر ای یاران من، اگر دیدید همگان به سوی می‌روند و علی به سمت دیگر، شما پشت سر علی حرکت کنید، شاید همگان به خطا روند اما علی خطا نمی کند. تمام. نه در آغوشش گرفتند که گاهی این کار را می شود کرد، نه راجع به مدرسه صحبت کردند، نه دوستاشو تحلیل کردند، نه گفتم راست میگی، نه گفتم غلط میگی. امروز اینگونه این خط رو کشیدم. این شاهکارهای تربیتی گاهی خیلی خوب کنار هم چیده میشه و بالا میره، گاهی اوقاتم برای آزموده شدن ما یا برای اینکه خدا ببینه ما چقدر پای حرف نخستمون و بلای اولیه‌مون هستیم، قالو بلای اولیه هستیم، گاهی یه نفر میاد لگد میزنه دو تا آجرش میفته. ولی این دو آجری که میفته من رو ناامید نمیکنه، من مسیر رو ادامه میدم. ولی تربیت خط به خط حاصل میشود، گام به گام شکل میگیره. از این مثال ها و صحبت ها شما باید تو ذهنتون داشته باشید، مثل کسی که مثلا همسرانتون که یا خودتون اگر در فضای پزشکی بودید در برنامه های اربعین مشارکت کردید، ببینید شما بالاخره یه جعبه دارو با خودتون دارید، هر جا لازم شد از یکی از اینا استفاده می‌کنید. شما میگین آقا یه جایی یه کسی به من مراجعه کرد در این مسیر که یه بیماری داشت که داروها همراه من نبود، یا اونجا رو الان بذاریم فعلا استثناء. ما از این مثال‌ها باید تو ذهنمون داشته باشیم و به شکل‌های متنوع عمل کنیم. یعنی این که میگم خط گاهی این سمتیه گاهی این سمتیه، آخرش قرار شاهکار تربیتی من بشه، آخرش قرار نور چشم من باشه، انشالله قرار یار صاحب الزمان باشه، انشالله قرار موجب خیر و برکت و باقیات و صالحات من باشه، ولی با هر گام یک خط. ابتدای چاله هفتم انشالله پذیرایی ظاهراً 15 دقیقه‌ای براتون مقرر شده است، استراحتی میفرمایید بعد در خدمتتون هستیم. بله اجازه بدین که این سوالا رو بعد از زمان استراحتتون خدمتتون باشه. اللهم صل علی محمد و آل محمد.